ساعت 14 ایران، این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی میگوید اروپایی ها خودعه میکنند. نرخ دلار آمریکا در ایران به بالاترین میزان در 3 ماه اخیر رسید. عربستان سعودی دخالت در حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را رد کرد. درود شنوندگان ارجمند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز با انتقاد از کشورهای اروپایی گفت این کشورها به توصیف وی خودعه می کنند و از مسئولان خواست تا به گفته او مخدوع نشوند و فریب نخورند. رهبر جمهوری اسلامی در نطقی با تمجید از راهپیمایی 22 بهمن خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت دوست و دشمن را بشناسند و از آنها خواست تا به گفته او به نام کار کردن برای کشور ایران را دچار مشکل نکنند. آیت الله خامنه ای توضیح بیشتری درباره اظهاراتش نداد، اما به نظر می‌رسد اشاره او به انجام برخی خواسته‌های کشورهای اروپایی از جمهوری اسلامی در زمینه توقف برنامه‌های موشکی و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی FATF است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهاراتش از کسانی که به گفتی او از امنیت کشور استفاده می‌کنند و کار و ورزش می‌کنند و بعد به عبارت وی نمکتان می‌شکنند انتقاد کرد. در روزهای اخیر علی کریمی و وریا غفوری از بازیکنان پیشین و فعلی تیم ملی فوتبال ایران واکنش‌های انتقادی به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف نشان داده بودند. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی طی روزهای اخیر در ایران، صبح امروز ارزش هر دلار آمریکا به 13000 تومان رسید. این بالاترین قیمت نرخ دلار آمریکا در بازار کنترل شده ارز ایران طی 3 ماه اخیر به شمار می رود. همزمان گزارش ها از بازار ایران حاکی از رسیدن نرخ سکه به 4,400,000 تومان است. نامشخص بودن وضعیت دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتمال بازگشت جمهوری اسلامی به فهرست سیاه آن سازمان بین الدولی از دلایل التهاب دوباره در بازار ارز و طلای ایران عنوان شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی روز گذشته در حساب اینستاگرامش با تایید افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز نوشته بود که بانک مرکزی در صورت ضرورت اقدامات لازم را انجام خواهد داد. وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر با رد دخالت ریاض در واقعه حمله اخیر به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در جاده زاهدان خاش گفت این موضوع برای به گفته وی منحرف کردن توجه مردم ایران مطرح می شود. عادل الجبیر که به اتفاق محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به پاکستان رفته، همچنین جمهوری اسلامی را بزرگترین حامی تروریسم توصیف کرد. مقامات جمهوری اسلامی از جمله فرماندهی سپاه پاسداران عربستان سعودی و امارات متحده عربی را حامیان حمله اخیر به اتوبوس سپاه پاسداران دانستند. آنها هنوز سندی در این خصوص ارائه نکردند. هفته گذشته در حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل سپاه در محور جاده زاهدان خاش دست کم 27 تن کشته شدند. گروه جیش العدل مرتبط با القاعده مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. در ایران سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در اطلاعیه از تجمع خانواده اسماعیل بخشی عضو سندیکا و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در برابر دادگستری شوش اطلاع داده است. بنابر گزارش ها جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع شرکت داشتند. روزبه بلحری از رادیو فردا که تحولات کارگری را پیگیری می‌کند اینجا در استودیو است. روز در تجمع امروز چه گذشته؟
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب بکتاش جان، بر اساس اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که همراه با انتشار عکس‌هایم بوده، تجمع کنندگان دستنوشته‌هایی داشتند که در اونها خواستار آزادی اسماعیل بخشی شدند و به ادامه بازداشت و بی‌خبری از وضعیت این فعال کارگری اعتراض کردند. آقای بخشی اول 30 دی ماه همراه با سپیده قلیان هم بازداشت جداگانه صورت گرفت، بازداشت شد و در این مدت تماسی هم حداقل در هفته‌های اخیر خانواده‌اش با اون نداشتن. فقط همون دو سه روز اول بود هر دوی ملاقات بسیار کوتاهی و بعد از چند ساعت انتظار خانواده‌اشون داشتن و این خب موجب نگرانی خانواده شده، به خصوصی که هلوش دو هفته پیش خبر اومد که گویا حال آقای بخشی بد شده و بردنش بیمارستان. این خبر هیچ وقت تایید یا تکذیب هم حتی از روی مقام‌های رسمی نشد و خانواده‌اش هم اظهار نظر نکردند، یعنی تماسی نداشتن. به هر حال در جریان تجمع از قرار، رئیس اداره اطلاعات شوش در اسماعیل بخشی رو تهدید کرده. سندیکا اشاره به نوع تهدید نکرده. روز یکشنبه دادستان شوش در پی مراجعه خانواده آقای بخشی دستور بازداشت مادر آقای بخشی رو داده بودن که مامورا اومده بودن که دستبند بزنن، حالشون بد شده بوده و به گفته سندیکا دچار مشکل قلبی شدن، به بیمارستان منتقل شد، بحث بازداشت هم منتفی شد، ولی امروز دوباره تهدید شده و حالا باید دید که به چه نفع خواهد بود. البته سندیکای کارگران شرکت شکر هفت‌تپه روز شنبه اطلاعیه‌ای داده بود و گفته بود که آقای بخشی به شدت تحت فشار وزارت اطلاعات هست تا بحث شکنجه اش رو در بازداشتگاه اطلاعات اهواز تکذیب بکنه.
از وضعیت اسماعیل بخشی و همچنین سپیده قلیان که گزارش‌های متعددی طی این دوران بازداشتشون منتشر شده، چه جزئیات و اطلاعات تازه‌ای در دست هست؟
واقعیت اینه که مقام های دولتی تلاش میکنن، حالا اطلاعاتی و حتی قضایی که خبری در این زمینه به نظر میرسه که منتشر نشه. فقط جست و گریخته اخباری منتشر شده، مثلا اینکه اتهام های امنیتی به این دو وارد شده. البته یه موضوعی هم هست که چون یک ماه حدودا از بازداشتشون میگذره، قرار بازداشت به نوعی باید تبدیل بشه، بتونن وثیقه بگذارن و بیان بیرون، اما هیچ نشانه‌ای در این زمینه نیست. فقط ابراز امیدواری فرزانه زیلابی هست، وکیل مدافع آقای بخشی در این مورد. حالا باید دید که وضعیت به چه نفعی این یکی دو روز آینده پیش میره. ولی خب به هر حال قبلا سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده بوده که در این دور جدید بازداشت در این مدت این دو تحت شکنجه قرار بگیرن مثل دور نخست.
پیشتر البته اشاره‌ای هم داشتی به بازداشت مادر اسماعیل بخشی که در این باره گزارش‌های متعددی و درسته. همچنین خیلی متعجب آوری که چرا با مادر ایشون بازداشت شده اشاره کردی و همچنین که گویا تکذیب هم شده. اما چند روز پیش هم وکیل آقای بخشی فرزانه زیلابی به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در شوش احضار شده بود. آیا گزارشی در این مورد منتشر شده؟
بله، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به نقل از خانم زیلابی صحبت کرده، گفته که به عنوان مطلع احضار شده بوده، ولی معلوم شده که در حقیقت گزارشی رو اطلاعات حفاظت اطلاعات دادگستری در موردش در مورد مصاحبه‌هاش داشته، اینکه چرا از شکنجه موکلش حرف زده و به همین خاطر در گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری متهم شده به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، یعنی همون اشاره به شکنجه اسماعیل بخشی، و همینطور کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام که گفته وقتی اینها رو گفتم که من به عنوان مطلع احضارشون اصلا راجع به مسائل صحبت نمی کنم و اصلا جوابم به این موضوع نمیدم و گفته که قرار بوده من بانو مطلع باشم، اما در ماهیت هم در جایگاه مطلع قرار نگرفته بودم و اعلام کرده که با هیچ اعمال فشاری از وکالت اسماعیل بخشی انصراف نمیده و مسئولیت اصلیش رو انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از آقای بخشی میدونه.
سپاسگزاریم. روزبه بولهری بود. گزارش روزبه بولهری در همین زمینه رو میتونید در ساعت بعدی در بخش‌های بعدی خبری و همچنین در مجله شامگاهی رادیو فردا بشنوید. 14:09 ایران هست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه برگزاری نشست امنیتی مونیخ در آلمان، محمد جواد ظریف وزیر خارجه روز گذشته به موضوعاتی از قبیل افزایش تنش با اسرائیل و همچنین برنامه موشکی ایران پرداخت. برای تحلیل این اظهارات نوشین سید حسینی از رادیو فردا با مهر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل و حبیب حسینی فرد کارشناس امور سیاسی در آلمان گفتگو کرده است.
آقای جاودانفر، اول با شما شروع کنم، با صحبت‌های آقای ظریف که درباره خطر وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل گفته که خطر بالاست. من می‌خوام بپرسم که به نظر شما که در اسرائیل ساکن هستید و رسانه‌های اسرائیلی رو رصد می‌کنید و همینطور اظهارات مقام‌های ارشد رو، به نظر شما واقعاً آیا این خطری که آقای ظریف در از اون صحبت می‌کنند بیش از گذشته است و جدی‌تره یا نه؟
خطرش وجود داره و نمی‌دونم اگه قبل بیشتر باشه از قبل، ولی خطرش وجود داره. من مطمئنم که رهبران جمهوری اسلامی ایران و اتاقان فکر و مرکزهای پژوهشی جمهوری اسلامی ایران مطلع بودند که اگر نیروهای سپاه رو بیارن در سوریه و به جای اینکه فقط تمرکز بکنند روی جنگ با داعش یا جنگ با مخالفان دولت بشار الاسد بیان و اسرائیل رو هم تهدید بکنن، این خطر وجود داره که اسرائیل واکنششون بده. برای من تقریبا غیر ممکن هستش که هیچ وقت در جمهوری اسلامی ایران فکر نکردن که این همه نیرو بیاد در سوریه و اگر شروع بکنن به تهدید اسرائیل، اسرائیل واکنش نشان نخواهد داد. اگر واقعا منطقشون این بوده که واکنش نشان نخواهد داد، این واقعا متجلی این هستش که چقدر در جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل واقعا بی خبر هستن و نمیدونن که واقعا فضا و سیستم سیاسی اسرائیل چجوری کار میکنه. ولی آیا اینکه اگه الان احتمال جنگ افزایش پیدا کرده، به نظر من احتمالش وجود داره. به نظر من همه در اسرائیل نگران هستن از این سناریو، ولی به نظر شخصی من این عملی نخواهد بود که باعث بشه اسرائیل حملات خودش رو به نیروهای سپاه و نیروهای وابسته اونها در سوریه کاهش بده، چون این مسئله هم یک مسئله فراحزبی هستش در اسرائیل که هیچ حزب، نه چپ نه چپی یا راستی، هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که به علاوه لبنان جمهوری اسلامی ایران بیاد سوریه رو به لیست کشورهایی که میتونه از اونها به عنوان یک سکو برای تهدید اسرائیل اضافه بکنه با اون از اون راضی باشه.
آقای حسینی فرد، از شما میخوام درباره اظهارات آقای ظریف در مورد مسئله موشکی ایران بپرسم. آقای ظریف در کنفرانس مونیخ گفته که در واقع انتقاد کرده از درخواست قدرت‌های غربی برای توقف برنامه موشکی ایران و گفته که کسی به ما سلاح نمیفروشه، اگه قرار باشه کسی به ما جنگنده برای دفاع از خودمون نفروشه، چطوری قرار از خودمون دفاع کنیم اگه مورد حمله قرار بگیریم؟ آیا با شمشیر قرار از خودمون دفاع کنیم؟ به نظر شما این اظهارات چطور قابل ارزیابی هست؟ به نظر شما چقدر قانع کننده و صحیح هستن؟
واقعیتش اینه که در اون مورد سال اول من یک نکته بگم، این که خب اسرائیلیا این که امکان جنگ باشه یه مقدار منتفیه، اونم به این دلیل که اسرائیل در مورد پرونده هسته‌ای و اون سیاست ایران که معطوف به نابودی اسرائیل از طریق اهرم‌های دیگه داره جلو میره، چه اهرم تحریمی که آمریکایی‌ها دارن اعمال میکنن و الان به عرصه‌های مختلفی کشیده شده، چه خود حملاتی که اسرائیل داره میکنه در سوریه و مناطق دیگه که به نوعی اون شاخک‌های ایران رو محدود بکنه و ایران رو در منطقه بیش از پیش حضورش رو به اصطلاح محدود بکنه، و در این حال اقداماتی هم که به صورت خرابکاری تو سیستم‌های موشکی، سیستم‌های اتمی این حرفا میکنن، اینا همجموعش چیزایی که داره جواب میدن برای اسرائیل و نیازی به جنگ ندارن. حالا در حملاتی که اسرائیلیا میکنن به سوریه، آیا ایران یه دفعه طبق این صحبت‌ها و اصطلاح اظهاراتی که میکنن بیاد و واکنشی نشون بده و این باعث یک درگیری بشه؟ همینا منتفیه با توجه این که در عرصه سوریه خب روسیه هم عامل مهمیه و نمیتونن بدون هماهنگی با روسیه اصولا ایرانی ها آنچنان اون صحنه اون کشور رو به جنگ با اسرائیل تبدیل بکنن. و اونجا که مسئله موشکی برمیگرده، واقعش اینه که این حق ایرانه که بتونه از خودش دفاع بکنه و سلاحهای خاص خودش هم داشته باشه. از این سلاحهایی هم که داره آزمایش میکنه قسمت کشورهای دیگه منطقه بیشترش هم دارن، منتها شما نمیتونید آزمایش موشکی از این دست رو انجام بدید و دائما با کشورهای دیگه از جمله مثلا کشوری مثل اسرائیل شعار نابودی بدید و دائما آقای ظریف بیاد صحبت بکنه که ما یک سیاست منطقه‌ای معطوف به ایجاد صلح و ثبات امنیت که به کشورهای خارج از منطقه هم نیازی نباشه داریم پیش می‌بریم. عمل باید با اون شعار اصلی که همچنان یکی از شعارهای محوری سیاست خارجی ایران در رابطه با اسرائیل نمیخونه، یعنی اینه که باید راجبی این مسئله اگر تجدید نظر اساسی در جمهوری اسلامی نشه، شما هر چقدر هم که پیام حسن نیت راجب موشک و این صحبت‌ها بفرستی کمتر قابل باورپذیره. کما که می‌بینیم اروپایی‌ها هم خانم مرکل هم میگه که ما با وضعیتمون نگاه می‌داریم، ولی راجع به سیاست موشکی ایران، راجع به نوع نگاهش به اسرائیل کوتاه نخواهیم.
آقای جاودانفر، برگردیم به احتمال وقوع جنگ که آقای ظریف ازش صحبت کرده بین ایران و اسرائیل. من می‌خوام ازتون بپرسم که موضع‌گیری مردم اسرائیل نسبت به احتمال بروز جنگ بین کشورشون و ایران چی هست؟ واقعا چقدر دغدغه دارند یا احتمالش رو زیاد میبینن و یا اگه یا فکر میکنن که اگه اتفاق بیفته چه خواهند کرد؟
دیدگاه من بر اساس نظرسنجی نیستش، چون نظرسنجی در اسرائیل انجام نشده در مورد این مسئله، ولی تا اونجایی که من میبینم مردم انقدر نگران نیستن در مورد این مسئله. حتی یعنی در مرز سوریه، تپه های جولان در اسرائیل، ما در جنوب اسرائیل صحرا داریم، یه خورده مثل ایران، البته نه به خوبی ایران، صحرا داریم، ولی شمال اسرائیل پیستای اسکی و پیستای اسکی در مناطق جولان هستش که اسرائیل تصرف کرد از در سال 1967 و درست بغل بیخ گوشه مرز با سوریه هستش و مردم میرن، توریستا میرن، میرن اسکی میکنن، میرن سیاحت. پس بنابراین نشون میده مردم واقعا انقدر نگران این مسئله نیستن و با زندگی روزمره خودشون ادامه میدن در تپه های جولان. به نظر من چیزی که مردم اسرائیل نگران بیشتر نگران میکنه حزب الله هستش، چون حزب الله 100,000 تا موشک داره از ایران گرفته با یا با پول ایران خریدن و اخیرا ما دیدیم تونل های کشف شده. قدرت نظامی حزب الله حتی قدرت نظامی جمهوری دستوری بیشتر هستش و بیشتر اگر تنش ها با حزب الله افزایش پیدا بکنه، به نظر من اولا اون احساس نگرانی در اسرائیل رو افزایش میده بین مردم و دوما اون میتونه باعث جنگ بین ایران و اسرائیل مستقیما بشه، چون اگر در جنگی خدای نکرده در آینده حزب الله بخواد 100,000 موشک علیه اسرائیل استفاده کنه، حساب کنید شما در جنگ 2006 حزب الله 4,000 تا موشک استفاده کرد، یعنی 25 برابر بیشتر میتونه استفاده بکنه از موشک. این میتونه قسمت های زیادی از شهر من رو، تل آویو و جاهای دیگر رو ویران بکنه و به عقیده من در واکنش اسرائیل فقط اکتفا نخواهد کرد به حمله کردن به اهداف حزب الله در بیروت، و به نظر من این احتمالش وجود داره که اسرائیل حملات مستقیم خواهد کرد به مراکز نظامی و اقتصادی به خصوص وابسته به سپاه پاسداران در داخل قلمرو ایران.
آقای حسینی فرد، سوال آخر رو از شما میخوام بکنم. به نظر شما با توجه به اظهارات آقای ظریف و هشدار ایشون درباره افزایش خطر جنگ و از طرفی چون مقام های اسرائیل بارها گفتن که خواستار خروج نیروهای ایرانی از سوریه هستند و اینکه به حملاتشون علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه ادامه خواهند داد، آیا پیش بینی شما این هستش که ایران همچنان بر نگه داشتن نیروهاش درون خاک سوریه اصرار خواهد داشت؟
بنابراین ایران اصرار خواهد کرد، به خصوص که خب این حضور نظامی و امنیتی هم در سوریه هم در عراق و همونطور که قبلا گفته شد به عنوان بخشی از اون عمق استراتژی که برای خودش ساخته در کنار مثلا نیروی حزب الله میدونه که به نوعی در برابر اسرائیل بتونه مقاومت کنه یا فشارهای اسرائیل احتمالاً یا مزاحمتی باشه برای اسرائیل. ولی در این حال صحنه سیاسی سوریه صرفا دست ایران نیست، همونطور که اشاره شد روسیه و خود دولت دمشق عاملای مهمتری هستند، ترکیه هم هستش و موقعی که به خصوص این مسئله ادلب هم حل بشه و به نوعی مسئله نظامی در سوریه به نتیجه مراحل آخرش نزدیک بشه و به ایران به لحاظ مستشاری و نیرو نیازی نباشه، همونطور که خب از ظرف همین هفته های گذشته هم ما شاهد بودیم، بیش از پیش روس‌ها هم در جهت اینی که ثبات امنیت در سوریه برقرار بشه، در جهت اینی که اون اتحاد و نزدیکی با اسرائیل هم که دارن و به نوعی ملاحظات امنیتی اسرائیل هم در نظر میگیرند، به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم ایران رو به سوق بدن به این طرف که این حضور نظامی امنیتیش رو در درون سوریه کم بکنه. این گلگی‌ها و شکایت‌هایی که یواش یواش در تهران داره از روسیه صورت میگیره که به منافع ما توجه نمیشه در سوریه یا خود دولت دمشق هم شاید با توجه به حملاتی که داره دولت اسرائیل میکنه، ارتش اسرائیل میکنه، نهایتاً ثبات امنیت رو بر حضور نیروهای ایران در این کشور ترجیح بده و از این جهت ایران شاید چشم انداز مثبتی برای حضورش در سوریه وجود نداشته باشه.
نقطه نظرات حبیب حسینی فرد و مهر جاودانفر، کارشناسان سیاسی در آلمان و اسرائیل را می شنیدی در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا. 14:19 ایران یک راست میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، جایی که هومن عسکری از رادیو فردا امروز سری انداخته به اونها. هومن، چه خبره در شبکه‌های اجتماعی؟
سلام بر تو بکتاش عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتاش، دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه یا در کنفرانس امنیتی مونیخ در بخش پرسش و پاسخ، در پاسخ به پرسش خبرنگار بی بی سی بی بی سی جهانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و وضعیت فعالان محیط زیست بازداشتی در ایران یک جمله ای رو گفت که بین کاربران قابل توجهی، شمار قابل توجهی از کاربران مورد توجه قرار گرفت.
نه اول... همون که امپراتوری ها.
نه امپراتوری نه، یه قسمت دیگه است. بشنویم.
I mean, let's be honest with each other. I'm a human rights professor. I have taught human rights for over 30 years. So I have concerns about human rights.
خب همونطور که شنیدیم آقای ظریف اینجا به زبان انگلیسی میگه که 30 ساله که استاد حقوق بشره و داره حقوق بشر تدریس میکنه. او در صحبتهاش چند بار به ماجرای جمال خاشقچی خبرنگار یا روزنامه نگار کشته شده عربستانی اشاره کرد و گفت بعد از ماجرای خاشقچی غرب و به ویژه اروپا نمیتونه درباره حقوق بشر در ایران صحبت کنه. حالا همین مسئله موجب شده که شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ پروفسور حقوق بشر به این مسئله واکنش نشون بدن. بعضی البته از او انتقاد کردن و برخی هم او رو مورد ستایش قرار دادن. و هر حال کاربری به نام آلیشنر در توییتر نوشته که محمد جواد ظریف سردار به نوشته او توانمند و بسیار باهوش دیپلماسی خارجی ایرانه، ضمن ارج نهادن به تلاش‌های بی‌نظیرش او نوشته بهش افتخار می‌کنه. شهروندیار، صفحه شهروندیار در توییتر هم سخنان آقای ظریف رو فرافکنی اصلاح طلب و اصولگرا توصیف کرده و نوشته زمانی که این ماجرا یادآور واکنش محمود احمدی نژاد، زمانی که درباره قتل ندا آقا سلطان ازش سوال شد، او به سرعت عکس مروه شربینی مصری رو منتشر کرد که در یک دادگاهی در آلمان به ضرب چاقو کشته شد. او از شخصی شکایت کرده بود که به واسطه به دلیل پوشیدن حجاب او رو مورد توهین قرار داده بود، اینطور که خانم شربینی گفته بود. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار هم کارنامه نظامی که به نوشته او در آن محمد جواد ظریف پروفسور حقوق بشر و محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه رو به این شکل تشریح کرده که بالاترین سرانه اعدام در دنیا رو داره: اعدام کننده کودک مجرمان، قطع کننده دست و پا برای سرقت، شلاق برای نوشیدن مشروبات الکلی و رواج شکنجه در زندان هاست، به نوشته او. اما آرا نوشته که یک جا آقای ظریف میگه که از موضع برتری اخلاقی اروپا باید بیاد پایین و در همراه هم را بریم. میگه که شما در جایگاهی نیستید که بخواید از بالا به ما نگاه کنید در این زمینه، در حوزه حقوق بشر. همین یک جمله به نوشته آرا نشون میده که این مرد چقدر ذهن ضد استعماری داره. اون نوشته که ظریف نمونه کامل دولت مردی است که جمهوری اسلامی باید تربیت میکرد. اون نوشته آقای دیپلمات خدا قوت. و کاربری به نام رها هم وزیر خارجه ایران رو پینوکیو خطاب کرده و خطاب به او نوشته که راستی از حقوق بشر در ایران خبر دارید؟ از کولبران کرد، از روزنامه نگاران و فیلمسازان و حامیان کودکان کارو در ماشین خود سوخته، از حامیان محیط زیست در زندان خودکشی شده، از فعالان کارگری، از معلمین دربند، از کدام یک بگویم؟ فرصت هست؟
یک دقیقه دیگه فکر کنم داریم بریم.
خب کاربر دیگری با نام مستعار حاج اسپیل، اگر اسمشو درست خونده باشم، با استفاده از همین هشتگ پروفسور حقوق بشر و هشتگ اسماعیل بخشی نوشته که کاش یکی از پروفسور حقوق بشر میپرسید چرا وقتی یک فعال کارگری رو میگیرید برای فشار بیشتر بهش مادرش رو هم میخواهید بازداشت کنید. خب من فکر میکنم که دیگه فرصتی نداریم.
فقط من یه پرسشی داشتم چون تعدادی این پرسش رو مطرح کردن. اصلا موضوعات مطرح یا به اصطلاح بحث انگیز در شبکه‌های اجتماعی بر چه مبنایی شناسایی و انتخاب میشن؟ آیا بر اساس همون جریانه ها یا به اصطلاح ترند هاست رو شبکه‌ها؟
ببین اولا که یکیش همون ترند هاست، همونطور که تو گفتی، خب بر اساس کلید واژه ها و برچسب ها و این هشتگ ها مشخص میشه وقتی مسئله ترند میشه. اما وقتی کمتر از ترند باشه و موضوعی به هر حال داغ باشه، حالا یا بین بخشی از کاربران مورد بحث قرار بگیره، شمار کسانی که اون رو ریتوییت میکنن یا اون رو به اشتراک مجدد میگذارن بالا میره. مثلا هزاران نفر اون رو به اشتراک میذارن و خب به چشم میاد، یعنی کاربران معمولا این رو میبینن. کسانی که با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آشنایی دارن، خیلی احتمال زیادی هست که اون مسائل داغ به چشمشون برسه.
ولی اصالت اجتماعی بودن این موضوعات از کجا راستی آزمایی میتونن بشن؟
با توجه به اینکه شمار زیادی از کاربران به خصوص ایرانی اون تیک وریفای رو ندارن، تیک آبی که اصالت اون اکانت ها رو نشون میده، و خب با توجه به مسائل امنیتی که کاربران ایرانی از داخل کشور دارن توییت میکنن، حقیقت اون این هست که نمیشه گفتش که کدوم یکی از اینها مثلا یک کاربر واقعی هست یا کدوم یکی از اینها کاربری هست با چند حساب کاربری. ولی خب شخصیت هایی هستند که شناخته شده هستند، شخصیت هایی هستند که نامشون معروفه، شخصیت هایی هستند که به هر حال به خاطر اون شبکه‌ای که درش قرار دارن، مثلا شبکه روزنامه‌نگاران، شبکه فعالان، شناخته شده هستند و اونها رو میشه شناسایی کرد به همین شکل.
سپاسگزاریم.
من فقط یه چیزی بگم، اگر درباره این مطلب یا آره مثلا میشه یا مطالب دیگری که در رادیو فردا میشنوید نظری دارید، انتقادی دارید یا پیشنهاد، از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. پیامتون رو اونجا میتونید به صورت صوتی هم بفرستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سه هفته پس از آنکه خوان گوایدو ریاست جمهوری نیکولاس مادورو را در ونزوئلا به چالش کشید، بحران در این کشور آمریکای جنوبی به شکل فزاینده ادامه دارد. در یکی از تازه ترین گزارش ها 5 نماینده پارلمان اروپا اجازه ورود به کاراکاس پایتخت را پیدا نکردند. هانا کاویانی از رادیو فردا اینجاست. هانا، این سیاستمداران اروپایی کیا هستند؟
بله، 5 نماینده پارلمان اروپا بودند که 3 تن از اونها نمایندگان اسپانیایی هستند، یکی از پرتغال، یکی از هلند، و اینها نمایندگانی از حزب محافظه‌کار مردم در پارلمان اروپا بودند. وارد کاراکاس می‌خواستن بشن و در فرودگاه گفته شده بهشون که پاسپورتشون گرفته شده و گفتن که برگردید به کشوری که از آنجا آمدید. و خوان گوایدو که رقیب نیکولاس مادورو است و میگه که او رئیس جمهور قانونی ونزوئلا است، به این موضوع واکنش نشون داده، گفته که این اتفاق توسط یک رژیم به گفته او منزوی و غیر منطقی افتاده که این افراد اخراج شدند. و خود سیاستمداران اروپایی هم خیلی به هر حال ناراضی بودند از اینکه این اتفاق افتاده. میدونیم که 50 کشور هم اکنون آقای گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناختن، از جمله کشورهای اروپایی، و به هر حال این بحرانی که میگی همچنان در کاراکاس در ونزوئلا ادامه داره.
موضوع کمک‌های امدادی به در مرز ونزوئلا از جانب کولومبیا که متوقف بوده، و پیشتر هم گوایدو گفته بود که بنا هست گویا در روزهای آینده این کمک ها برسه. چه تحولاتی در این زمینه است؟ انگار مثل این که خواهان یه نیروهایی شده برای
بله، آقای گوایدو میگه که میخواد 1 میلیون نفر رو مستقر بکنه به عنوان داوطلب، که حال یا در مکانهایی که نزدیک مرز با کولومبیا از جمله هست، یا حتی در فضای آنلاین، که کمک بکنن و این حصر برای ورود کمک ها شکسته بشه. کمک هایی که شامل غذا و دارو هست، نیاز اصلی مردم ونزوئلا که با مشکلات اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم میکنند، در از جمله کسانی که به مرز با ونزوئلا رفت، مرز کولومبیا با ونزوئلا در غرب ونزوئلا، مارکو روبیو بوده، سناتور جمهوری خواه آمریکایی، کسی که خودش هم پیشینه و از لحاظ خانوادگی نزدیک هست به کشورهای آمریکای لاتین، و اونجا صحبتهای رو مطرح کرده که بخشی از این صحبتها رو میشنویم.
آنچه در ونزوئلا رخ می‌دهد یک تراژدی و ساخته دست بشر و در بالاترین سطح است. این تراژدی در پی بلای طبیعی به وجود نیامده، بلکه توسط انسان به وجود آمده است، توسط یک رژیم جنایتکار که حاضر است پیش از آن که قدرت را واگذار کند مردمش از قحطی بمیرند.
آقای روبیو یکی از شاید بشه گفت مهمترین سناتور آمریکایی هستش که خیلی مدافع آن چیزی است که خوان گوایدو در ونزوئلا میخواد تغییراتی رو ایجاد بکنه، و همه این وعده هایی که به مردم ونزوئلا داده میشه درباره کمک ها، درباره بهبود وضعیت اقتصادی، کمک های صندوق بین المللی پول، همه اینها لازمش این هست که نیکولاس مادورو ریاست جمهوری و قدرت رو واگذار کنه و از قدرت کنار بره تا به گفته این کشورهای غربی که از خوان گوایدو حمایت میکنند وضعیت ونزوئلا بهتر بشه، که البته این موجب نگرانی هست برای کشورهایی که حمایت میکنند همچنان از نیکولاس مادورو از جمله روسیه.
سپاسگزاریم هانا کاویانی از رادیو فردا. بود زمینه که خوان گوایدو در روزهای گذشته نسبت به اهمیت رسیدن این کمک ها هشدار داده بود نسبت به وضعیت 350 هزار تن از اهالی ونزوئلا که ایشون گفته بود حتی با خطر مرگ روبرو هستن. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بخش بعدی خبری ساعت 15 ایران.